بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی زرنگزی نوروز شو هستم در خدمت شما. نخست توجه کنید به سرخط موضوع های امروز 30 می. دیداری پریزیدنت های تاجیکستان و ایران پس از چند سالی تیرگی روابط میان این دو کشور، یخی مناسبت ها آب می شود؟
قضیه افغانستان این مخواهم نخواهم این حتما یکی از اما تریگرهای اساسی است که تاجیکستان و ایران به هم نزدیک میکنند.
افزایش تحریم های اقتصادی و فضای نامساعدی تجارت صاحبکاران روس را به ترک وطن و کار و زندگی در دبی مایل کرده است.
بسیاری از تاجران روسی که اسمشان در رخت تحریم شده ها ثبت نشده است، دبی را همچون مکان بی‌طرف برای صاحبکاری ارزیابی میکنند.
و زور ناظرانی را فقط بر رانندگانی به قول به پشت و پناه می رسد، شکایت رانندگان در کلاب از مناسبت نابرابر و قانون شکنی ناظران. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در تهران با همتای ایرانیش ابراهیم رئیسی دیدار کرده است. امامعلی رحمان شامی دیروز به ایران رفت و دو روز آنجا میماند. به اطلاع رسانه های ایرانی سفری پریزیدنت تاجیکستان با هدف بهبود روابط دو کشور برپا شده است. دیدار و ملاقات رهبران تاجیکستان و ایران در شرایط برگزار می شود که دو کشور دوام چند سال اخیر روابط تیره داشتند. مولا رجب یوسفی و شهلا عبدالله این موضوع را با تحلیلگران در میان گذاشتند.
امام علی رحمان در تهران بار اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان 9 سال پیش به ایران سفر کرده بود. 2 سال بعد از سفر اخیری رحمان، مناسبت دوشنبه و تهران به گفته تحلیلگران به پایین ترین سطح خود رسید. مقامات تاجیک ایران را به دستگیری از حزب ممنوع نهضت اسلامی متهم کردند. تهران این را رد کرد. کارشناسان چند عامل را سبب نرم شدن مناسبت دو کشور می دانند.
پیش از همه اونی که قضیه افغانستان این مخواهم نخواهم این حتما یکی از همون تریگرهای اساسی است که تاجیکستان و ایران به هم نزدیک می کند. دوم خوب مسئله قرقیزستان ما خواهیم نخواهیم این چیز حتما تاثیر خودش میرساند، چون قرقیزستان مثلا از ترکیه و گرفته است، از سلاح گرفته است، دستگیری همون سازمان کشورهای ترک برخوردار شده است. تاجیکستان در این رابطه نمیتواند که با روسیه تکیه کند، چون روسیه در همه این جنجال های داخلی دخالت نمیکرد.
مجموعا دوستی ما همون دوستی خواهد ماند، چون که ما با خلق ایران هیچ پرابلم نداریم و نداشتیم و نخواهیم داشت.
لحن گفتار مقامات تاجیک در برابر ایران حالا تغییر کرده است. تحلیلگران نزدیک به مقامات حالا از دوستی دو خلق برادر صحبت میکنند.
که این نه برای اون است که ما از کسی میترسیم یا اتفاقشی نداریم، بلکه برعکس همون همکاری های یا که هم فکری ها هم اندیشگی های تاریخی هستند که آنها البته هر گونه مشکل را پس سر میکنند، و از جمله همین سردی هایی که نسبت یا پوزیشنی ما در ایران شده بود آن را هم پس سر کردند و علاقه مناسبت ها گرم شده ایستادند.
سردی روابط میان دوشنبه و تهران ظاهراً کم شده است. کارشناسان از بهبود روابط دو کشور امیدهای زیاد دارند.
با توجه به امضای پروتکل همکاری های امنیتی میان دو کشور، مسئله ای که شما به آن اشاره کردید کاملاً مشخص شده است. به اصطلاح چارچوب و قاعده بازی تنظیم شده است و من بعد آن رعایت خواهد شد.
بعد از دیدار امام‌علی رحمان و ابراهیم رئیسی، میان دوشنبه و تهران 17 سند نوی همکاری به امضا رسید. ایران در سال 1991 یکمین کشور بود که استقلال تاجیکستان را اعتراف کرد. تا سال 2013 تهران یکی از عمده‌ترین شریکان اقتصادی دوشنبه دانسته می شد. مولا رجب یوسفی، شهلا عبدالله، آزادی دوشنبه.
برنامه رو پای میگیریم. چهار عضو بازداشت شده کمیسیه 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان از بازداشتگاه موقتی در خروق آزاد شدند. به اطلاع منابع رادیوی آزادی بیش از 10 عضو این کمیسیه را روز شنبه مقامات دادستانی و بخش امنیتی ولایت بدخشان دعوت نموده بعد بازپرسی درباره دریافت پول از خارجه بازداشت کردند. مقامات تاجیکستان تا هنوز در این باره به طور رسمی اطلاع ندادند و به زنگ های تلفنی پاسخ نمیدهند. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع رو پیگیری داشت و حالا در استودیو با ما قرار دارد. خب اینها رو با چی دلیل به دریافت مبلغ گمان برمیدانند و این چهار نفر در چی شرایط رها کرده شدند میرزانبی؟
بله ببینید، طبق منابع رادیو آزادی گفتند آنها را برای دریافت مبلغ از طرف الفت خانم محمد شیبا و علیم شیرزمانوف گمان بردانستند که گویا از آنها از خارج پول می رسید است. در جریان این پرسش ها اعضای بازداشت شده های کمیسیون 44 رسیدها و یا خود چک های مبلغی که دریافت می نمودند پیشنهاد کردند و اینها همه به قبل آنها روبل بوده است، نه دلار و یورو، و این مبلغ هم از طرف ساکنان بدخشان که در روسیه کار و زندگی میکنند به آنها رسیده است و به خاطر فعالیت دفتر کمیسیون 44 در خارق بوده است. برای نگاه داشتن دفتر مبلغ ضرور است و به گفته آنها این دفتر هم بر اساس قانونگذاری بعد از ناآرامی های ماه نوامبر سال گذشته تأسیس داده شده است. آنها میگن هر صبح 44 نفر در دفتر جمع میشدند و قضیه ناآرامی های ماه نوامبر از جمله تفتیش پرونده کشتار گلبدین زیابیکوف را با مفتشان دادستانی کل همراه بررسی میکردند. آنها دریافت مبلغ از طرف علیم شیرزمانوف و الفت خانم را، یعنی مبلغ به صورت عموم از خارجه را، رد میکردند. و پس از رها شدن چهار نفر از بازداشت شده های این کمیسیه، شش نفر از جمله حقوق شناس کمیسیه 44 فراموز ارگاشف در بازداشت است و منبعه هایی که به ما صحبت نمودند میگن که فشار و زوری مقامات در بازداشتگاه در نسبت آنها وجود دارد و این را رد نمیکنند.
بله، همون طوری که اشاره کردید، بعد از اینکه اعضای کمیسیه 44 به چنین حال افتاد، تحقیق حوادث ماه نوامبر از جمله قضیه کشتار گلبدین زیابیکوف در چه شرایطی است؟
بله، هنوز تا بازداشت این 13 نفر از اعضای این کمیسیه، نماینده های جامعه شهروندی در صحبت با ما گفته بودند که با شروع ناآرامی های در برخاروغ و عملیات به اصطلاح ضد تروریستی در اوشان که با کشته شدن بیش از 20 نفر باعث و باز حادثه کشتار محمد باقر به دنبال آن، کار این کمیسیه تنفس شده است و در حال حاضر حرکتی ندارد. پس از این حادثه ها اعضای جامعه شهروندی از صحبت خودداری میکنند، ولی مادر گلبدین زیابیکوف با نگرانی به ما گفت که هیچ پیشروی در قضیه فرزندش دیده نمیشود و از جمله گفت که از دادستانی کل روز 13 می نامه دریافت کرده است که در آن گفته شده است تحقیق مرگ پسرش ادامه دارد و از نتیجهش خبر خواهند داد. او با شنیدن خبری بازداشت نماینده های کمیسیه 44 خیلی ناراحت شد و گفت امیدش به نماینده های این کمیسیه بود که همراه با مفتشان تفتیشات را، یعنی که اینها پیش می بردند. و ببینید که کمیسیه 44 در پی اعتراض های ماه نوامبر سال 2021 در مرکز ولایت بدخشان تشکیل شد و از حادثه های مرگ گلبدین هم 7 ماه می گذرد. اما طبق کارشناسان می گویند از صحبت نماینده های دادستانی کل و جامعه شهروندی بدخشان به نظر می رسد که به طور مشخص کار نظررسی انتال انجام نیافته است.
تشکر میرزانبی. اعضای کمیسیه 44 در ناآرامی های ماه نوامبر سال گذشته مذاکره کننده اساسی با مقامات بودند. با میان روی آنها به اعتراض چهار روزه در خروق خاتمه داده شد، اما بعداً از طرز کار مفتشان و شیوه تحقیق حادثه ها ابراز نگرانی کردند. امروز رهبران اتحاد اروپا با هدف خاتمه بخشیدن به تجاوز مسکو بسته نوی تحریم های روسیه و کمک به اوکراین را بررسی میکنند. تحریم ها تا این زمان هم فضای کاری روسیه را بس و دشوار نموده، شماری زیادی صاحب کاران را به ترک کشورشان وادار کرده است. همکارمان شهلای گلخواجه میگوید بی‌طرفی امارات متحده عرب در مسئله جنگ اوکراین و فضای خوب صاحب کاری روس ها را به این کشور جلب کرده است.
وسعت تجاوز روسیه به خاک اوکراین و تحریم آن از سوی کشورهای غربی شماری از صاحبکاران روس را به ترک وطن و جستجوی شغل در خارج وادار کرده است. خبرگزاری فرانس پرس می نویسد فضای مناسب تجارت و خودداری امارات متحده عرب از محکوم نمودن تجاوز روسیه در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد صاحبکاران، حقوقشناسان و تاجران روس را برای مهاجرت و کار در این کشور مایل نموده است. اصلا امارات متحده عرب و به ویژه امارات دبی همچون مکان سیر و سیاحت روسای سرالمند شناخته می شود. یوخن کنخت، مدیر عامل منطقه بین المللی آزاد تجارت در امارات متحده عرب می گوید سر از آغاز سال روان شماره کارجویان روس در مؤسسه زیر رهبری او 10 برابر بیشتر شده است.
ابتدا اساساً شرکت های اطلاعاتی و تولید نرم افزار به اینجا می آمدند. حالا تمام نمود صاحبکاری، نمایشگاه های هنری، فروشگاه ها، تجارت قسم های احتیاطی همراه کارگران و انبارهایشان در اینجا مسکن می گیرند.
پیش بینی می شود که در آینده این روند توسعه می یابد. ماه اپریل رئیس بانک ملی روسیه الویرا نبیولینا گفته بود که تحریم اقتصادی کشورهای غربی به همه بخش‌های اقتصادی این کشور تاثیر گذاشته، باعث بازسازی ساختاری خواجگی روسیه خواهد شد. داریا نیوسکایا خادم شرکت روسی حقوقی این حرف را تصدیق می کند.
مشتریان ما با سبب محدودیت های بانکی و دیگر مشکلات جاری وابسته به تنظیم تجارت خارجی نه تنها با اتحادیه اروپا بلکه با کشورهای دیگر هم مشکلی دارند. از این رو بسیاری از تاجران روسی که اسمشان در خط تحریم شده ها ثبت نشده است، دبی را همچون مکان بی‌طرف برای صاحبکاری ارزیابی میکنند.
این خانم که چند پیش از روسیه به دبی کوچیده است، باور دارد که برای روس‌ها تشکیل روزگار و تجارت در غربی آسان نخواهد بود. او یک مو این جانب نمیتواند 5000 یورو را که از مسکو به دبی فرستاده بود بگیرد، زیرا پولش در بانک‌های اروپایی بند مانده است. به قول این خانم، اذیت اساسی تحریم ها بر دوش صاحبکاران سطح میانه است، زیرا اکثری به اصطلاح الیگارخ ها و یا ثروتمندان روس بر وقت شناسنامه های کشورهای دیگر را گرفته، سال هاست که در خارج روسیه به سر میبرند. در میان 10 میلیون اهالی امارات متحده عرب، اکثریت را خارجیان تشکیل میدهند و بسیاری ها این کشور را مکان رشد صاحبکاری عنوان دادند.
شما برنامه اخباری آزادی رو تماشا دارید. شکایت رانندگان در کلاب از قانون شکنی کارمندان بازرسی دولتی اوتوموبیلی بیشتر می شود. به ادعای راننده ها، مناسبت ناظران راه با صاحبان ماشین ها برابر نبوده، معمولا رقم ماشین رانندگان بی پشت و پناه را می کندند، کاری که در نسبت برخی از دیگر رانندگان دیدن نمی شود. اخیراً خبرنگاری رادیوی آزادی در منطقه کلاب محمود جان رحمت زاده هم شاهد این حادثه شد و این لحظه را ثبت و گزارش تهیه کرد.
این ناظری را در مرکز شهری کلاب مخصوص رقم ماشین خبرنگار را کنده می گیرد. اینجا هم خودنمایی دارد، اما رقم ماشین تویوتا کمری را نمی کند. رانندگان می گویند که زور این ناظران تنها به کندن رقم ماشین های نظر نگیر می رسد. بحثی ما هم بعد شکستن و گرفتن رقم از ماشین سر زد. با وجودی پرسیش ها او کی هست و به کدام حق رقم را کنده است، اما خود را معرفی نکرد. ناظر میگوید که ماشین رو ما در نزد علامت راه گذاشته ایم، ولی پیش از ماشین ما چند اتومبیل دیگر گذاشته شده بود. ناظر با زور تلفن نوارگیری ما را کشیده گرفت. تلفن از ساعت 11 تا ساعت 16 بیگاه در دست ناظر بدیع بود. ما تلاش کردیم با سردار شعبه وزارت کارهای داخلی و بازرسی دولتی اتومبیلی شهری کلاب این حالت را رسانیم، اما از این دو سردار کسی رو پیدا کردن نتوانستیم.
ما به نزد بازرسی دولتی اتومبیلی شهر کلاب هم اومدیم. هم شهر است هم منطقه است. متاسفانه علیم بدیلخانزاده سردار شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی شهر کلاب در ادارهش نبود، گفتند که موصوف خوراک نصف روزی خوری رفته است.
این بار اول نیست که ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی منطقه کلاب با خبرنگاران وارد بحث می شوند. سالی نیست که خبرنگاران از قانون شکنی های کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی کلاب خبر نشان نکنند. هرچند کارمندان بدیع کلاب می گویند که آنها کارمندان قانون شکن را از صفحشان تازه می کنند. ولی تا کنون شکایت ها از بالای کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی شهری کلاب کم نشده است. کاری که این ناظر کرد، رانندگان میگویند که روزی نیست آنها به چنین حالت در نزد بازار کلاب گرفتار نشوند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلاب.
این آخرین مطلب در برنامه امروز بود. خبر و گزارش های بیشتر از این را شما می توانید در وبسایت و صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام پیدا کنید. تشکر برای همراهی و تا برنامه های فردا خود را احتیاط کنید. خدا نگهدار. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. روز 30 می رهبران اتحادیه اروپا برای بررسی کمک‌های نو به اوکراین و نیروهای آن در مقاومت به ارتش روسیه که در منطقه جنوب و شرقی دونباس تمرکز کرده است گردی هم آمدند. قرار است پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در این جلسه دو روزه با تحریم‌های سخت‌تر اقتصادی علیه روسیه به خاطر ختم جنگ پایفشاری کند. این در حالی است که نیروهای روسی هجوم‌های خود را در شرق اوکراین شدت بخشیده به شهرهای استراتژیک این منطقه نزدیکتر میشوند. روز 29 می زلنسکی از شهر خارکوف دیدن کرد که همچنین مورد آتشباران روس‌ها قرار گرفته است. این اولین سفر پرزیدنت اوکراین بیرون از قرارگاهش در شهر کیف بعد شروع جنگ روسیه علیه اوکراین در بیش از 3 ماه اخیر میباشد. فشار روس‌ها به شهرهای سیویرودونتسک و لیسیچانسک در شرق اوکراین بیشتر شده است. روس‌ها ادعا کردند که شهر لیمانی همسایه را اشغال کردند، ولی اوکراینی‌ها گفتند که مدافع شهر استراتژیک را در شرایط سخت و سنگین ادامه می‌دهند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی رئیس خدمات امنیتی خارکوف را برای بی‌عملی‌اش در امر مدافع شهر بعد شروع جنگ بی اساس روسیه در تاریخ 24 فوریه گناهگار و از کار آزاد کرد. زلنسکی در یک مراجعه تلویزیونی اش روز 29 می گفت عملهای رئیس امنیت را مقامات تفتیشاتی بها می‌دهند و عین زمان از بگفتش همکاری 100% ارتش، پلیس، شهرداری و ماموریت منطقوی خارکوف ستایش کرد و گفت همه آنها برای غلبه کار کردند، ولی متاسفانه ما درباره رهبریت خدمات امنیتی اوکراین چنین گفته نمی‌توانیم. زلنسکی این سخن‌ها را چند ساعت بعد بازدید از خارکوف بیان کرد. در دوشنبه 30 می جلسه نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان اید به همکاری های تجارتی و اقتصادی برگزار شد. جلسه با اشتراک نخست وزیران تاجیکستان و ازبکستان قاهر رسولزاده و عبدالله اوریپوف جریان گرفت. خبرگزاری رسمی خاور می نویسد که هیئت به رهبری اوریپوف روز دوشنبه وارد تاجیکستان گردید. قبل از این جلسه ملاقات خاصه قاهر رسولزاده و عبدالله اوریپوف در نظر گرفته شده بود. در برابر این قرار است هیئت ازبکستان با کاری کارخانه استحصال آب و مشروبات سیاما و قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی شهر دوشنبه شناس شود. در روسیه در دوام 11 سال گذشته اهالی بیش از 2 میلیون نفر بیشتر شده است و این افزایش از جمله از حساب شهروندان تاجیکستان هم تامین گردیده است. بر اساس حساب و کتاب پیشکی نتیجه های نفوس شماری اهالی روسیه معلوم شده است که ساکنان این کشور حالا بیشتر از 147 میلیون نفر بودند. در 93% حالت ها این افزایش را 9 جمهوری شوروی سابق اساساً اوکراینی ها، قزاقستانی ها و تاجیکستانی ها تامین کردند. وزارت کارهای داخلی روسیه گفته است که سال 2021 شماری رکوردی شهروندان تاجیکستان یعنی بیش از 103 هزار نفر شهروندی روسیه را قبول کردند. نجات بخشان در نپال روز 30 می جسد 14 نفر را پیدا کردند که قربانی یک سقوط هواپیمای خرد در کوههای هیمالای شدند. هواپیمایی که 22 سرنشین داشت در یک منطقه دشوارگذری کوهی سرازیر شد. دیوراج سوبیدی، سخنگوی فرودگاه شهر پوخارا در صحبت با فرانس پرس گفت:
یک گروه ارتش نپال مشغول کارهای نجات بخشی است. به مکان رسیدن دشوار است چون آنجا از حد زیاد نشیب است، ولی کارهای نجات بخشی ادامه دارند.
در حدودهای کشور نپال 14 قله بلندترین کوهی از جمله اورست جایگیر است و حادثه های سقوط هواپیما در اینجا زیاد رخ می دهد. در قرغیزستان و ترکمنستان چندین شبکه های تلویزیون های روسی دستنورش شدند. شرکت های محوره ای مطابق با طلبات تحریم های بین المللی ضد روسیه برای شروع جنگ ضد اوکراین موج های این تلویزیون ها را قطع کردند. در ترکمنستان شرکت مخابراتی عظیم استو یا شبکه تلفن های شهری اشقابات گفت تلاش دارد پخش برنامه های تلویزیون های روسی زویزده و روسیه ادین را توسط راه های دیگر برقرار کند. در قرغیزستان شبکه محلی تلویزیونی اکنت گفت که تلویزیون های روسی زویزده، روسیه 24، روسیه کلتور از 27 می به این سو دست نرسند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن و همسرش روز یکشنبه شهر یووالدی ایالت تیخاس را زیارت کردند. در این شهر 24 می امسال در نتیجه تیراندازی 19 شاگرد خردسال و دو آموزگار یک مکتب کشته شدند. در یک ماه اخیر باری دویوم است که پرزیدنت آمریکا به مکان کشتارهای جمعی می رود. در حادثه تیراندازی بوفالو روز 17 می یک مرد نجات پرست در فروشگاه 10 آمریکایی آفریقایی تبار را از تیر تفنگ به قتل رسانید. در یووالدی پرزیدنت و همسرش در مقبره برای 21 صلیب گل گذاشتند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در تهران با همتای ایرانیش ابراهیم رئیسی دیدار و ملاقات کرده است. در پایان دیدار رهبران دو کشور چند سند امضا شد که بیشترشان یادداشت تفاهم هستند. به اطلاع رسانه‌های ایرانی، سفر پرزیدنت تاجیکستان با هدف بهبود روابط دو کشور برپا شده است. واخوری رهبران تاجیکستان و ایران در شرایط برگزار می شود که دو کشور دوام 7 سال اخیر روابط تیره داشتند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. امام علی رحمان شام 29 می به ایران رفت و قرار است دو روز آنجا بماند. بار اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان 9 سال پیش به ایران سفر کرده بود. دو سال بعد از سفر اخیر رحمان، مناسبت دوشنبه و تهران به گفته تحلیلگران به پایین ترین سطح خود رسید. سال 2015 مقامات تاجیک ایران را به دستگیری از حزب ممنوع نهضت اسلامی متهم کردند، تا آنجا که در رسانه های دولتی تاجیکستان فیلم های پخش شد که در آنها ایران را به قتل چهره های سرشناس تاجیک در سال های 90 متهم کردند. تهران همه این اتهام را رد کرد، اما مقامداران ایرانی از پاسخهای تون خودداری کردند. کارشناسان چند عامل را سبب نرم شدن مناسبت دو کشور می‌دانند. عبدالملک قادرف تحلیلگر مسائل سیاسی می‌گوید:
پیش از همه اونی که قضیه افغانستان، این ما خواهیم نخواهیم، این حتما یکی از همون تریگرهای اساسی است که تاجیکستان و ایران به هم نزدیک می‌کند. دوم، خوب مسئله قرغیزستان، ما خواهیم نخواهیم این چیز حتما تاثیر خودش میرساند، چون قرغیزستان مثلا از ترکیه و گرفته است، از سلاح گرفته است، دستگیری همون سازمان کشورهای ترک برخوردار شده است. تاجیکستان در این رابطه نمیتواند که با روسیه تکیه کند، چون روسیه در همه این جنجال های داخلی دخالت نمیکرد و مسلم است که ایران یگانه در همین شرایط یگانه شریکی که میتواند از تاجیکستان دفاع کند.
این تحلیلگر تاجیک کار دیپلمات های دو کشور از جمله نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران را نیز در بهبود یافتن روابط تأثیر بخش میداند. حداقل دوام یک سال اخیر لحن گفتار مقامات تاجیک در برابر ایران تغییر کرد. در ماه‌های اخیر برخی مقامداران تاجیک از دوستی خلقهای دو کشور برادر صحبت کردند. کارشناسان نزدیک به مقامات باور دارند که یخ روابط در میان دوشنبه و تهران آب شده است. سیف الله سفروف، سابق معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت، میگوید
که این نه برای اون است که ما از کسی میترسیم یا اتفاقشی نداریم، بلکه برعکس همون همکاری های یا که هم فکری ها هم اندیشگی های تاریخی هستند که آنها البته هر گونه مشکل را پسی سر میکنند و از جمله همین سردی هایی که نسبت اپوزیسیونی ما در ایران شده بود، آن را هم پسی سر بهتر کردند و علاقه مناسبت ها گرم شده است.
ایران در سال 1991 یکمین کشوری بود که استقلال تاجیکستان را اعتراف کرد. تا سال 2013 تهران یکی از عمدترین شریکان اقتصادی دوشنبه دانسته می شد، اما بعد سال 2015 کارخانه و شرکت های ایرانی یک پس دیگر در تاجیکستان بسته شدند. داده گرفت اقتصادی دو کشور هم به طور قابل ملاحظه کم شد، ولی با سفرهای اخیر مقامداران بلندپایه تحلیلگران در دوشنبه به بهبود روابط دوشنبه و تهران امیدهای زیاد دارند. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک میگوید
با توجه به امضای پروتکل همکاری های امنیتی میان دو کشور، مسئله که شما با آن اشاره کردید کاملا مشخص شده است، به اصطلاح چارچوب و قاعده بازی تنظیم شده است و من بعد آن رعایت خواهد شد.
کارشناسی دیگر تاجیک عبدالملک قادروف هم به بهبود یافتن مناسبت دو کشور تاکید میکند.
اکنون با نظر داشت تغییرات کلی در سیاست جهان، در وضعیت جهان، فکر میکنم که این مناسبت های بین تاجیکستان و ایران خیلی مناسبت های حسنه امروزه تاجیکستان و ایران خیلی طول میکشند، چون وضعیت واقعا با ضعیف شدن روسیه و از بازینگری اساسی بیرون شدن و در منطقه آسیای مرکزی، فکر میکنم که نقش ایران در این بازی منطقه خیلی زیادتر میشود در نسبت تاجیکستان.
طبق اطلاع رسمی روز 3 می در تهران میان تاجیکستان و ایران 16 سند نو امضا شد. در میان سندهای امضا شده سازشنامه های قابل توجه به نظر نمی رسد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرون نشود، گر بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزشی سینم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حاصلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچه شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفد و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود، گر بمیرم بی وفایی تو بر خواب بروم، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود.
در تاجیکستان پنج خویشاوند سید عبدالله نوری رهبری پیشین اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک و رئیس کمیسیون آشتی ملی سابق را به سالهای گوناگون زندان محکوم کردند. از جمله نورالله سیدوف برادر نوری 5.5 سال، محیب الله نورالدینوف برادرزاده او 5.5 سال، نصرت الله سیدوف برادرزادش 5 سال، سیف علی رضای و ظهوربیگ خوجایف از خویشاوندانش نیم سالی زندانی شدند. حکم را دادرسای دادگاه عالی تاجیکستان و دادگاه شهری باختر پس درهای بسته اعلام کردند. مقامات در رابطه به قضیه 5 نفر و حکم آنها اظهار نظر نکردند. پیوندانشان میگن آنها را به گرفتن مبلغ‌های غیر قانونی از خارج گناهکار کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. صلاح الدین سیدوف پسر نورالله سیدوف روز 28 می بر رادیو آزادی گفت حکم پدرش و محیب الله نورالدینوف روز 14 می صادر شد و در مرافعه مادر و خواهرانش شرکت داشتند.
پدر من قطعی محیب الله نورالدینوف محیب الله را 5.5 سالی دادگیم